عقلت انسان را میگیرد، مفهوم به شخص میگن که عقلش گرفته شده و قدرت تشخیص نداره، احساسات داره بلده داره، یعنی مفهوم مورد، یعنی دل سپرده و دل داده و فلودین رها کرده سمت یا عقلش دیگر کار افتاده و بعد یک چیز میبینه و همون مطلوبه. حالا این مطلوب به صلاح پرسنل رو نمیدن، فقط هم میره به اون برسه. فتنه به این میگن، فتنه به هر چیزی گفته میشود که انسان را در گمراهی بیاندازه، عقل انسان را بگیره، فهم انسان را بگیره، قدرت تشخیص انسان را بگیره و راه انسان را بر انسان مشتبه کنه. اون میگن فتنه. در جریان جنگ جمل امیرالمؤمنین از این جنگ تعبیر فتنه آورد، فتنه کرد. را تغییر فتنه کردن، چون وضعیتی که در اون موقع پیش آمده بود وضعیتی بود که خیلی از افراد را به اشتباه می‌انداخت. در جنگ جمل از این طور بود به اشتباه می‌انداخت، هر شخصی که قدرت تشخیص نداره از نقطه نظر ایمان و از نقطه نظر تعقل و از نقطه نظر تفکر در یک مرتبه ای نیست که بتواند بواطن را ببیند. اعماق ذات اشخاص را مشاهده کنید. نه، هر چی که ما میبینیم همین ظاهر تا از اون لباس هم کوتاه نمیده. من پیرهنی که از اون کردیم از این پیرهن چشممون تازه نمیتونه عبور کنه و بدن رو ببینه. حالا چه بخواد برسه به این که نفس رو مشاهده کنیم، نیات نفس رو مشاهده کنیم، اهداف نفس رو مشاهده کنه، مراتب نفس رو بخواد مشاهده کنه که این شخص بر اساس چه نیتی داره این قدم رو برمیداره و بر اساس چه هدفی داره این مطلب را میگه، هدفش چیه، برای چی میگه، بر اساس چه نگرشی داره این راه را داره طی میکنه. اولیای خدا اینها مسئله برایشون مشخصه، اینها هیچ وقت در فتنه گرفتار نمیشن، هیچ وقت مفتون فتنه نمیشن، هیچ وقت عقلشون و نفسشون مقهور ظواهر دلفریب و اغواگر نمیشه. طرف میاد میومد پیش مرحوم آقا و شروع میکرد به تجلیل از ایشون، تعظیم از ایشون، فلان حرف، هرکی نشسته بود گریه کنه به حالش، گریه کنه واقعا دیگه از این آدم مخلص‌تر، صمیمی‌تر، باصفاتر و صادق‌تر مگه پیدا میشه؟ یا قیافش اینه ها آدم میخواد گریه کنه دیگه، وقتی میگه آقا من اول آخرش همش نفاق، از اول تا آخر دیگه کی میفهمه؟ کی میفهمه؟ من که اونجا بودم بودم از این شاگرد دیگه با اخلاص در اصلا تو دنیا ما باید جلوی دنیا بندازیم، اینجوری داره سر میسپره و دل میسپره و میگه چی میخواد دیگه؟ اونی آب بفرمان در شما بهتر دید در وقتی که میرفت از اول آخرش میخواد نامه میدادن برای حداد چه هستید و چه هستید و فلان از ایران آقای حداد میفرمودن آقای نامه رو بخونید ببینید که چه میگه و درخواستش چون میخونید مجاز است کردن با آقای حداد مجاز است نامه رو میبرسن مجاز که جواب نده بعدها من در یک مجلسی بودم اون شخصی که این نامه را نوشته بود خودش بعدها یعنی سالها بعد به مناسبتی مطالبی را که در اون خودش آمد مطالبی را که نقد من منطبق بر همون نامه کردم چه مطالبی شما دریا هستید عمق ندارد شما چه اینا را نوشته بود و آقا گفتن مجاز است کی میفهمه؟ یعنی واقعا بینن آبا بین الله این نامه را اگر فرض کنیم که بدن دست من و بگن یه همچین فردی نامه ای را برای پدر شما نوشته اونا دیگه آقا فرمه برم اجازه میدم وقت بگیرم بگرد آقا و بری پیش ایشون دیگه برنامه و دیگه این تا نگاه میکن دیگه نوبت به خط دوم و سوم هم نمیرسه که این چیه؟ این فتنه این نامه فتنه برای کی؟ نه برای ولی خدا برای ماها ما را مفتون زواهر دلپری و زیبنده و ترتیب جملات نقل و دلروای خودش ما را مفتون تعریف ها و توصیف های خودش میکنه ما را من جملات را ما میدونیم در پس این جملات چه نهفته است او را دیگه ما نمیدونیم این نامه میشه چی میشه فتنه ما میشیم چی میشیم در جنگ جمل اینطور بود دیگه در جنگ جمل قضیه به این نحو بود مسئله جنگ جمل فتنه بود واقعا فتنه بود مسئلهش با صفین فرق میکرد صفین فتنه نبود مشخص بود طرف مشخص بود که وضعیتش چیه و معاویه دیگه نازی دیگه به توصیف نداشت هم میدیدن جنگ جمل جنگ فتنه بود جنگ نهروان جنگ فتنه بود در جنگ جمل فتنه از این باب بود که نزدیکترین اصحاب پیغمبر در مقابل امیرالمؤمنین قرار گرفت اصحابی که با عمر و ابوبکر اینها بیعت نکرده بودند جزء همون خمسه ای بودن که در منزل امیرالمؤمنین بودن و بعد اومد آقا اومد در آتش زد و چه کرد و چه کرد اون که از اونها این تله و دبی بودن دیگه یه در دستور خدا داریم که اون تله و دبی میگفتن در جنگ احد از افرادی که ایستاده بودن و پرانه کردن همین تله و دبی بودن اینا را مردم دیده بودن و ارتباط اونها را با امیرالمومنین در قالب از حرکت هایی که میکرد بیرون مدینه میرفت اینا هم با زبیر با هم دیگه میدیدنشون. بسیاری از افرادی که امیر مؤمنین در زمان پیغمبر تو حرکت ها خیابون ها فلان در با زبیر بود. قضیه طلحه و زبیر صرف نظر از اون انتصابی که با داشتن اینها اصلا افرادی بودن که نمیشد نسبت به اونها انسان تردید داشته باشه، شک داشته باشه. عبدالرحمن عوف که نیامد در مقابل امیرالمومنین چیزی که بعد علم بکنه. کسانی که اینها در زمان رسول خدا و در شدائد مردم اونها را دوشادوش با امیرالمومنین مشاهده میکردن، این قضیه قضیه عجیبیه، یعنی واقعا این قضیه خیلی قضیه عجیبیه. این مطلب به این کیفیت باید بیاد و شیطان از دریچه این دو نفر باید وارد بشه در حریم ولایت، از دریچه این دوتا که بتواند تأثیر گذار باشه، بتونن افراد را عقلشون را بگیرن و اون هواشون را بگیرن، تدین و عرقشون را زلزل کنن. خب اینها آمدن و در مسائلش هم مشخصه که چه اتفاقی افتاد و خلاصه فهمیدن که از این نمد کلاهی نصیب اونها نمیشه، از این نمد خلافت کلاهی نصیب اونها نمیشه، نمیتونن اینها سهمی بردارن. اینجا حساب حق میکنه. رفتند و دنبال قضیه و پیگیری کردند و حالا کیو بیاییم همراه خودمون بکنیم؟ کسی نمیومد از زنهای پیغمبر. عایشه خب بهترین کس و بهترین فرد بود. آمدن همراه کردن و به امیرالمؤمنین خلیفه مسلمین تهمت زدن. آدم واقعا میمونه که تو تاریخ یه جریان داره، منتها این جریان یکی در سال فلان واقع میشه، همون در سال فلان بعد واقع میشه، یکی صد سه سال بعد، همون یک جریان، یک مسیر هست، یک جریان، یک خط در تاریخ همیشه در حال حرکت، البته دو خط در حال حرکت، یک خط، خط صدق و حق و حریت و آزادگی و متابعت از واقع، یه خطم خط دروغ و نفاق و هیله و مکر و سایر چیزهای دیگه، مسائل دیگه که خب کاملا این دو خط از هم متمایزه و هیچگاه به یک دیگر نخواهد رسید تا روز قیامت. این دو خط به هم نمیرسه، از اول خلقت آدم این قضیه بوده و همینطور هر جا شما نگاه بکنید که خطی میخواد در قبال حقیقت بایسته، اون خط به چه چیزهای متشبث میشه؟ به کلک، به دروغ، به هیله، به نیرنگ، به درویی، به مشبه کردن واقع برای افراد. چون اگر حق باشه خب حق تو همین خط هست دیگه، حق تو همین خط هست، چه پس چی؟ حق که ایچه در مقابل حق نمیتونه بیده. الان این آبه، آب هم دارن میبینن آب. خب اگر من بخواهم این رو برای شما به نحو دیگری بخوام مشخص بکنم این آب برای خودم بردارم، یا آقای وقت اینو نخوری این آب نیست داره اشتباه میکنی، این نمیدونم توش بگم این مونده است سمه و فلان و اصلا نمیدونم چیه و که این رو مثلا برای خودم دادم. خب اینا میشه چی؟ میشه کلک و میشه دروغ. حالا اگر آمدم همونی را که واقع هست همونو گفتم، این آب میگم این آب اینجا یکی شد، اینجا دیگه یکی شد، اینجا دوتا دیگه نیست، این دیگه خط، دیگه خط دوتا نیستش. حالا بخواد این دیگه بخواد با اون مقابله کنه، بخواد برابری کنه، چون هر دو یکی میگن. وقتی هر دو یکی رو بگن دعوا ندارید، هم شما میگید این آبه هم من میگم این آبه، حرفی ندارید، دعوا از اونجا شروع میشه. شما این رو آب ببینید، من میگم این سم، از اینجا شروع میشه حرف و نقل، شروع میشه دعوا، شروع میشه نمیدونم اختلافات، از اینجا شروع میشه دیگه، از اینجا پیدا میشه. برای این که بیان در قبال امیرالمؤمنین و بایستن، آیا میتونن بگن که امیرالمؤمنین وظیفه رسول خدا هست؟ میتونن بگن. چرا؟ چون خلیفه رسول خدا بودن واقعه. اگر بیان بگن یه همون اومد این خط هر دو با هم یکی شد، با هم یکی شد، ببینید میخواید چطور در قبال خلیفه رسول خدا بایستی؟ اگر تو که قبول داری خلیفه رسول خدا خودم که داری اعتراف میکنی، و چطور داری میستی؟ آیا میتونن بگن که کشتن عثمان به گردن علی نبوده؟ نمیتونن بگن. اگر بگن کشتن عثمان به دستور علی نبوده و به گردن علی نیست، واقعا هم همینه. بخواه چگاه کنی؟ مغزت رو از دست دادی؟ علی که نکشته دیگه، لشکر واسه جمع میکنی، خودت که داری میگی، خودت که الان داری میگی علی عثمان رو نکشته بود، لشکر بخواه واسه جمع کنی؟ تجربه که بخواه بگم. پس برای این که در قبال حق ایستاد، چاره اصلا از دروغ نیست، باید دروغ باشه. دروغ نباشه با اون حق و با اون واقع قضیه یکی میشه. اگر این او که حق صدقه، علی که صدقه، برای حرفی اگر تو بخوای بیایی تو هم صادق باشی، باید بیایی پیشین یا صداتم در نیاد. حالا که میخوای بری صداتو رو در بیاری، پس دیگه نمیتونی با اون مسیر صدق علی خودت را بفت بدی، میافتی تو اون چی؟ اون خرد. یه باید بری چکار بکنی؟ حالا بیشینی دروغ جل کنی، با کنی، حالا چه جوری تهمت به این علی بزنی که به ماسه مردم قبول کنن؟ میری میشینیم چی؟ حرف میزنیم، جلسه تشکیل میدیم، کنفرانس تشکیل میدیم، میشینیم مشورت میکنیم، بعد یکی داری که مردم نمیدونن از ندانستن اون مردم میاییم سوء استفاده میکنیم و دروغ را بر اساس جهل مردم وضع میکنیم. آن چی به کیه؟ آن دوست که تو مدینه نبوده ببینه حالا چه خبره. ما خودمون دیدیم، والله با همین دو چشم خود ایستاده بودیم در کنار بیت عثمان که دیدیم علی وارد شده و افراد رو برید بزنید با همین گوشهای خود. من این سمرت ابن جندب و اینا ابو هریره را چی به جمع میکردن روایت رو شنیدم از زبان رسول خدا و با دو چشم خودم دیدم که فرمودن نمیدونم اون آیه چیز که ومنن ناس من یشری نفس و افتقار مردان، اون مربوط به ابن ملجمه، اون یکی دیگه آیه که میگه جاله کار هر سال هم نسل کنه، اون مربوط به که دیدم از دوان رسول خدا رو شدیدم. خب حالا اونا پاشن احمق ها بلن شما که نمیشته، حالا پاشم بیاییم از شام بلنشیم بیاییم مدینه بریم تحقیق کنیم که این جناب ابوهریره یا این سماره راست میگن یا نه. راست میگه دیگه، این که داره این قسمم رو میخوره. بعدا این صحابی بودنش هم پیش پیغمبر مسلمه، قسم هم داره بالای منبر میخوره و زهر کنه مثلا داره تمومه دیگه. زحمت اومدن از شام و رفتن به مدینه را به خود نمیدن و بر این اساس شمشیر در میارن. این لشکری که اومد به جنگ امیرالمومنین با چجوری آمد؟ با همجوری آمد دیگه. یه پیراهنی را از اینجا برداشتن آوردن و چهار تا انگشت دست بردن که قد شده من آورد دستشو بالا رو دادن چیزشو قد کردن، اونم چهار تا انگشت هم برداشتن آوردن زمینه پرونده کردن این چیز پیرهنه بردن نشون دادن آی این انگشت های دست عثمان زن عثمانه، این هم پیراهنه، این هم خونه، این هم خونه گنجشکا باقی نیست، این هم خونه خود شاد مایش کرد میگونی همین های ما گلوگین و فلان اون چیزا، این مال همین چیه؟ مال همین جناب عثمان مردم میگونه. حالا این پیرهنی که تو عثمان پشته شده، حالا این اصلا چی گفته؟ این به علی رفتی داشته رفتی نداشته نمیدونم چی بوده پیره. به هیچی دیگه کاری نداری مسئله دیگه. خب این بلند میشه چیکار میکنه؟ بلند میشه حرکت میکنه. در اون به اصطلاح قضیه این ابو طلحه و زبیر و اینها خب آمدن چی؟ آیه جناب این مقدره مکرمه عایشه رو برداشتن و آوردن و انداختن جلو. نامه های هم یکی از این طرف رو من آرش ام المؤمنی مادر مؤمنی نجد مادره که همه دوزار داشته، این نامه برای افراد الی فلان چی بلند شد بیایی خونخواهی بکنیم که علی اینها را کشته و به دستور علی بوده و باید ما چیز بکنیم. این فتنه، یعنی فتنه ای که آمد. لذا وقتی که امیرالمومنین علیه السلام میفرمد شطور عایشه رو پی کنید، میفرمد فتنه را پی بزنید، یعنی اونی که باعث مفتون میشه. وجود عایشه در اونجا باعث مفتون شدن و باعث کور شدن عبور جهاز عایشه دیگه. پا نگاه میکنید ببینید که این عایشه هنوز بچه سواره و فلان حرفا دلگرمی پیدا می‌کنه. حضرت فرمودن بابا این مردم دارن خودشون بدبختا دارن به کشتن میدن، دارن خودشون رو به کشتن میدن به خاطر این فتنه، یعنی این ظاهر فریبنده اقواگر را برید پی کنید. وقتی که برگشت زمین مردم دیدن خاطر این آقا از اون خانوم از اون بالا افتاد روی زمین و دیده کارش تمام گذاشتن الفرار. یعنی ببینید با یه برگشتن این شطور و از اون رفتن چی شد؟ اون فتنه دیگر فتنه گری خودش رو از دست داد، الفرار دیگه خب میموندن به آخر. حضرت فرمودن کارشون نداشت، جمل کارشون پیگیری نکنی، دنبال نکنی، چیکار نکنی، چیکار نکنی، اینا گول خوردن و چی کرد. این مسئله خیلی مسئله عجیبی در قضیه صفین یه همچین مسئله اتفاق نیفتاد، ولی در جنگ جمل اینطور بود. لذا شما در جنگ جمل میبینید که افراد میمدن پیش امیرالمومنین ما گیج شدیم. اون عبارت معروفی که حضرت فرمودن که انکه رجلون ملبوسون علیه لا یعرف الحق و اقدار بجار اعرف الحق و تعرف الحق و اعرف بازه. اینجا یه آدمی هستی که مطلب برات مخفی شده، هیچ شدی، آن فتنه آمده مطلب رو بر تو پوشانده و حقیقت رو بر تو مخفی کرده و تو مشتبه شده برات مسئله ملبوس و ملک، یعنی قضیه برات مشتبه شده، دور تو را این پوشش آمده، دور تو را گرفته و ظاهر فریبنده اصحاب رسول خدا و زن رسول خدا این ظاهر نمیگذارد که فهم تو و عقل تو و ادراک تو در اینجا وارد میدان بشه، نمیگذاره این رو انجام بده. خب حالا چیکار کنم یا علی؟ چه کنم؟ یا باید خودت در من یک تصرف کنی و این فتنه را برای من کنار بزنی، که علی این کار را نمی کنه. اگر این کار را بکنی یه هنر نیم هیچ بی از اول هیچ فساد بدا همه چی دیگه داره امتحان و نمیدونم یا و برو و بگیر و ببن همه برچیده میشه دیگه. و علی هم تصرف امامونی تصرف کنه همه لشکر و مرسات همه میشن و حیبه نمتاره بنابراین امیرالمؤمنین راه را نشان میده، اولیاء خدا راه را نشان میدن، تصرف نمی کنن. تصرف کردن یعنی عقل را گرفتن و به جای او یک پدیده و ظاهر آماده ای را قرار دادن. این فایده نداره، این فایده نداره. راه را نشان می دهد که به واسطه یه بکاری اون عقل و با استنداد از اون راه، راهی که نشون داده شده، اون وقت مورد عنایت قرار می گیرن. تصرف اونجوری به اون کیفیت مورد عنایت قرار می گیرن که دار داره امتحان به همین کیفیت. حضرت می فرمایند که من الان راه را به تو نشون میدم، میگم بهت کاری ندارم. اون چیه؟ لا یعرف الحق و بغدار جا. این امامی که میبینی بالا سر تلعه و زبیر نشانه ی حق نیست. این ریش و محاسنی که داری میبینی اینها دارن نشانه ی حق نیست. ریش برید تو همین مشهد دارم دیگه، لابد یا دکونایی هستم ریش میفروشم، خیلی ریش بلند سفارش میدید، یه وجبی میخواد. همین هایی که فیلم بازی میکنن و تاعت بازی میکنن اینا که ریش ندارن، بابا شیشتی وقت تراشیدن نه، میرن ریش میخورن از ریشه یه بچه همچین میخورن. اینا میگه اینا آیت الله العظما هستن، از اینجا تا این نافشون میاد بعد و پایین درم میره. خیلی بله پایین درم. خلاصه یه وجبی میخوایم 15 سانتی میخوایم 20 سانتی میخوایم هست، مثل این موهایی که زنا میذارن رو سرشون چیز درست میکنن، خب این شم هست دیگه، هم میگیرن درست میکنن. حالا شما که توی این فیلم ها برمیدارید این ریش ها رو میبینید، هیچ میگید این ریش رو برداشتن خریدن گذاشتن چسبوندن به این صورت؟ نه، من که ببینم میگم بچاره عجب آدم خوبی، نگاه یه وجب هم من چیش هشت برابر من که بابا دو سانت هم ندارم، هشت برابر من این چیز داره، این اصطلاح ریشوی نداره. مگر بری بکنی این خیلقه هم اومد درست این همین خوب اومد. خب این ریش به قرار با تو مغازه زیاده مغازه امامه اینقدر توت پاکشه چلوار رو نمیدونم فلان وال هندی و این چیزا سیاه سفید قرمز زرد ها بخواید 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 بذارید بلند دیگه چی؟ این دوتا رو خوب دیدیم همه دارن دیگه چی؟ اصحاب پیغمبر با پیغمبر بودن این مسئله این یه خورده با این عمامه و ایش فرق میکنه و اینا اینقدر با پیغمبر بودن، این زن زن پیغمبر بوده، این قضیه رو چی کارش کنیم؟ اونا رو میتونیم توجیه کنیم، تو این مسئله میمونیم و گیریم کنیم. امیرالمؤمنین میفرماید که بودن با رسول خدا ملاک نیست. بودن با رسول خدا ملاک نیست. چی ملاکه؟ کلام رسول خدا ملاک، سیره رسول خدا ملاک، مبانی رسول خدا ملاک، حرفهایی که زده ملاک، اونها ملاک. 23 سال رسول خدا در میان شما بود، ساکت که نشسته، مطالبی گفته، صحبت کرده، علائمی بیان کرده، راههایی نشون داده. راههاش هم همه مشخصه، اینا همه من، اینا همه مسیح، اینا مسیح مشخصه. اولین مطلبی که رسول خدا فرمود این است که شخص با دروغ به حقیقت نمیرسد. با دروغ کسی به خدا نمیرسد. اولین کلام، کلام رسول است. با دروغ کسی به واقع نمیرسد. مسیر واقع مسیر صدق است و مقدمه اون واقع نمیتواند مقدمش مقدمه کذب و خلاف باشه. دروغ انسان را به واقع نمیرساند. نتیجه ای که مترتب بر دروغ است واقع نیست، مجاز، نفاق، شیطنت، ظلمت، کدورت. دروغ نمیرسه. همین یه کلام را ببین، آیا منی که آمدن در قبال من لشکر فرستادن، من کشتم عثمان رو یا نه؟ همین رو بگیم. این یه منبیه مبنا. اگه من کشتم، بلن شما رو در سر که اونا بیا به من بجنگ، بزن شمشیر بزن به من کشتم. یا یه فکری میکن، یعنی من دارم میگم، یکی امیر المؤمنین بهش نگفته. اگر همین رو به ما میگفتن که مبنا کلام چیست؟ مبنای کلام پیغمبره، مطالبی که از اون حضرت نقش شده، سیره اون حضرت، که البته به تعبیر لا یعرف الحق و اعرف الحق و تعرف اهل، به این که گرد دارن کنن، اول حق را بشناس، بعد اون وقت میتونی افرادی که دنبالشن بشناسی، باطل را بشناس، میتونی بشناسی. خیلی یک کلامی را که حقه چیه؟ پیغمبر فرمودند با دروغ انسان به واقع نمیرسد. دروغ از شیطان است، صدق از رحمان. درست شد. من کشتم عثمان را یا نه؟ نه یا علی. که نکشتی بابا، تو تازه مردم را چی میکردی؟ امام حسن اینو فرستادی جلوگیری کنن نکنین مردم خلیفه کشی را نندازید. فردا من میدونم چه خبره، فردا پدرتون در میاد، ول کنید فتنه را نگذارید شعله بر بشه. چیکار بکنید؟ چرا اینها آمدن به من دارن دروغ نسبت میدن؟ یعنی راه رو نشون داد، تصرف نکرد امیرالمومنین، تصرف نکرد این دل اینو برگردونه، راه را برداشت نشون داد. این راه حالا خودت بایستی که اینجا بیای، این راهی را که توسط این ولی خدا به نشان داده شده، این راه را حالا باید به کار بگیری. باید به کار بگیری. چطوری به کار بگیری؟ یا خودت بزن تو این پیشمونه با دوتا انگشت. عجب، این علی که مظلومه در اینجا، اینکه اینطور نبوده، خودش نمیدونی، خبر سوال کن. این لشکر من در اینجا همه هست، جناب چیست نمیدونم، زید ابن فلان، سلام علیکم. آیا علی دستور کشتن عثمان رو داد؟ نه والله، کجا علی دستور داد؟ اینجا علی خلاف از اینا چی میگن؟ نفر دوم، جناب سالم ابن فلان، آن یه سوال دارم، اگه حرف علی رو چیز نمی کنی، نمی پذیری، خبر سوال کن. زبونی تو که ازت نگرفتن، مردم هم میگه وایساده. جناب چی؟ شما در مدینه بودی و شاهد بودی قضیه قتل عثمان چطور بود؟ بله بنده در مدینه بودم، اینا این کار کردن فلان کردن، قضیه مصر پیش آمد و فلان و بعدم این بوده و فرستادن خلاصه قضایی ها بود و علی هم این کاری کرد فلان کرد، تازه آب می بود برای اینها تعمیر المؤمنین وقتی که محاصره کرده بودن و فلان. اینا گفتن اینا اصلا آب و بستن، علی نداشت آب ببرن. چی بود؟ 180 درجه عکس شد. ببینی؟ کاری که امیر المومنی کرده میگن خلافش کرده. آب داشتن میبرن نبردن شهید از تشنگی فلان در حال چی دم بود. این گرفت دارم. عجب. باز گیجه. باز تبلیغات زیاده. باز حرف زیاده. سراغ سوم، چهارم، پنجم، ششم، دهم، بیستم، پنجاهم. ای بابا اینجا دیگه یقین میکنه که چی؟ قضیه به طور کلی ملحوظ شده بر اون. برگردنده بودند مسئله را برای لذا در جنگ جمل یه قضیه بود. در جنگ نهروان قضیه قضیه بود. حضرت می فرماید که انا فقط تو عین الفتنه در قضیه نهروان، من چشم فتنه را در آوردم. در قضیه نهروان من چشم فتنه را در قدرت و مربوط به نهروان برده بودم. کسی غیر از من نمیتونست این کار را انجام بود. از یه نهروان خیلی مشکل تر از جمل بود. افرادی که در اونجا بودن اصلا وضعیتشون فرق می‌کرد. حافظ قرآن داشتن اونها چه بودن چه حسابی بود. حضرت می‌فهمد که من این کار کردم و حضرت وقتی که می‌خواستن برن برای جنگ نهروان، داریم بسیاری از افرادی که در جنگ صفین شرکت کردن حاضر نشدن. دستمون رو بخونیم، اینا چیز نمی کنیم، آغشته نمی کنیم، ولی در جنگ صفین حاضر شده بودن بیا. یعنی فتنه جوری بود که هر خودم رو بامی گوش نردن، بودن تو داری میری اینا رو بخواد می کشیم، برشون کن، بذار با حال خودشون، مخالف هم باید باشم، اعتراض دارم، معترض هم، بذار باشم، برشون. نیامدن. حضرت با یک عده محدودی آمدن برای چیز. بسیاری از افراد نیامدن در این قضایا، داره تو خونه شون موندن. از سه تا برادر یکیش رفت، دو تا تو خونه مون در احوالاتشون اینها، اون دو تای دیگه اگر همین، ولی میگفتن اگر علی به جنگ معاویه بیاد ما میان، سریعا میگفتن، ولی اینجا رو میگفتن نه ما نمیان. ما رفتیم دیدیم اینا نماز میکنن راه میسن، شب تا صبح صدای چند کیلومتری مسجدی صدای قرآنشون میاد، قرائت قرآنشون. ما نمیکنیم کار اینجا. وقت چی میخواد؟ اینجا امیرالمومنین میخواد بیاد داره اون باطن رو میبینه، اون واقعیت رو میبینه و میاد و میاد اون رو ریشه رو میکنه و این جامعه اسلامی را از این فسادی که در حال افساد است، از این فساد جامعه اسلامی رو میاد چیکار میکنه؟ پاک میکنه. لذا در باری فتنه این مسئله هست که رسول خدا فرمودند که وقتی که فتنه ها بر شما میاد مانند شب تاریک، کلیل مظلم مانند شبی که ظلمت تمام اون حقیقت شب را فرا گرفته، که شبهای ماه و اینها که به هیچ وجهی روزنه‌ای برای شما پیدا نمیشه، نه ستاره‌ای هست که بتونید از اون ستاره راه رو تشخیص بدید، نه ماه نورافشانی میکنه که بتوانید ببینید، راه را ببینید، تشخیص بدید. به هیچ وجه نداری فعلیکم به قرآن، برید و به قرآن تمسک پیدا کنید، آیات قرآن را بخونید. در آیات قرآن که در این موارد راه را به شما نشون داده و مسیر را برای شما تعیین کرده، تمسکی که به اونها پیدا بکنید تا بتوانید که اون نوری که برای انتخاب مسیر اون نور لازم است، خدا بر قلبتون بتاباند و بدانید که چه جهتگیری در این فتنه انجام بدید، جوری از این مسائل از این برد مسیری که بزرگان تعیین کردن، اولیای خدا تعیین کردن و راهی را که نشون دادن، این راه برای ایام و برای ازمنه عادی و متعارف نیست. این راه راهی است که برای ایام و زمان فتنه این راه آن ثبات خودش را نشان میده و متانت خودش را نشان میده و استحکام و اتقان خودش را، این مطالبی را که بزرگان نقل کردن، اولیاء خدا نقل کردن، این مسائل و دیگر خودش را نشان میده در همون ایام که زمان سابق جریاناتی که بود و خلاصه وضعیت به شکلی بود که همه می دانند و اینها، ما می دیدیم که چطور رفقا و دوستان اینها با موضع هایی که انتخاب می کنند، چه بسا اون مواضع را به زبان می آورند و چه بسا به دنبال اون مواضع اقدام میکنن، اقدام میکردن. خب اونها در یه مرتبه پایین‌تر افرادی که اقدام نمیکردن ولی به زبان می آوردن، یه مرتبه پایین‌تر افرادی که اقدام نمیکردن ولی به زبان نمی آوردن ولی در دل داشتن، احترام آقا نمیدونم بالاخره تعجب و موقعیت رعایت احتیاط، حالا هر چه بخوایم اسمشو بذاریم، بالاخره التزام داشته، حتی خب به زبان نیارن، اگر مطلبی به نظرشون میرسه، مسئله‌ای به نظرشون میرسه، در دل خودشون نگه دارن، حالا ببینن تا اینکه چه میشه، بالاخره قضیه به کجا میره. خب اینا افرادی بودن که ما در اون موقع مشاهده میکردیم که دارای مراتبی بودن و حتی بعضی از ها آمده بودند پیش مرحوم آقا و با ایشون بحث می کردن و ایشان را تخطئه می کردن برای اینکه شما چرا نشستی و چرا در این حرکت قدمی بر نمی داری و تخطئه می کردن. من یادمه که و استدلال از این مطالبی را که شما میگید، این مطالبی را در کتاب برای کیه؟ خودتون در آن خودتون به ما گفتید، خودتون این مسائل رو برای ما توضیح دادید، پس برای کیه؟ نمی الان خود دفاع الان دیگه، اگه الان نباشه پس برای کیه؟ یعنی اینها حرفاییست که تو هوا زده بشه و بالاخره یه وقتی داره، یه وقت مصرفی داره، وقت مصرف میشه الانه. خب ایشون چه بگن؟ ایشون چه مسئله با آیا میتوانند ایشون تصرف کنند و او را از اون ذهنیت در بیارن؟ خب کار اولیای خدا که تصرف نیست. آیا میتونن اون چرا که در دل دارند و میبینند دیده خود را و دیده شده خود را و مشاهد خود را به او بگن؟ نمیشه، عالم به هم میریزه، همه نظام به هم میریزه. اگر قرار یکی حرفی به یکی بزنه، خب تو نیستی که بلنشی حرف دهنتو نمیتونی نگه داری، فردا همه عالم رو به هم میریزی، یه یکی میگن که بتونه دو کلمه نگه داره، ظرفیتش رو داشته باشه تا خودش بفهمه، یا اینکه اگر گفته میشه اقلا ظرفیت حفظش هم داشته باشه که اصطلاح چیز کنه. خب این کارم که نمیتونم بکنم، خب چجور؟ خب به چه نحوی؟ به یک قسمی و به یک شکلی بالاخره. آیا شما نسبت به آینده یقین دارید؟ نسبت به اهدافی که هست شما اطلاع دارید؟ مطالبی که گفته میشه در چه زمینی است؟ آیا میدانید که آیا این همان است یا یک مورد دیگره؟ بالاخره با یک جورهایی و با یک قسمهایی و بعد قبول نکردن، یعنی اون افرادی که آمدن و بایشون نپذیرفتن، تا اینکه اون مسائل اتفاق افتاد و خود اونها مطالبی دیدند که بعد از دیدن اون مطالب آمدن و به بنده گفتن که ما چه فکر می‌کردیم و بعد مشاهده ما چه از خواب در آمد. خب کسانی که خب براشون قضایا و مسائل روشنه، روشن مسائل رو میدونن و حقیقت براشون مشخصه و راهشون انتخاب میکنن، یا در این ریل یا در اون ریل، بالاخره قضیه براشون ملموسه، واقع براشون ملموسه، نقطه ابهامی ندارن، نقطه مشکلی ندارن، میرن و پیش خدا هم حجت دارن. بدن کسی که براش قضیه نه روشن نیست، مسئله روشن نیست، مطلب روشن نیست، مطالب متناقضی مشاهده میکنه، مطالب مختلفی مشاهده میکنه، وارداتی که برای وارد میشه، واردات همه یه دست نیست، واردات درش اختلافه، این اختلاف برای او گیجی میاره، گنجی میاره، شبهه میاره، چه میاره، این چه باید بکنه؟ آیا میتواند یک مسیر را انتخاب کند؟ نمیتونه، نمیتونه انتخاب بکنه. در اینجا تکلیف چیست؟ در اینجا احتیاط و توقف است. انسان توقف کنه و سکوت کنه و رعایت احتیاط کنه و حرفی نزند، به هیچ وجه من الوجود سخنی نگوید که از اون سخن برداشت تمایل به موارد و مواضع و اینها بشه. نه، کار خودشو میکنه، راه خودشو میره، نماز خودشو میکنه، روزه خودشو میگیره و مسیر خودشو میره، تا اینکه آینده قضایا را روشن کنه، واضح کنه، مسئله رو پردر و اصطلاح برداره، قضایا واضح بشه، شفاف بشه، کاملا اون حقیقت و باطن خودش را نشون بده. این مسیر مسیری که بزرگان داشتن و ما را امر به این مطابقت از این شیوه و از این روش می کردن همیشه در امثال یک همچنین جریاناتی که قضایایی که اتفاق می افتاد مسیر اونها این بود و ما هم موظف هستیم و مکلف هستیم که از این مسیر پیروی کنیم و راه خودمون را به این کیفیت قرار بدیم. خیلی من متاسف شدم در این سالهای اخیر مسائلی را که مشاهده می کردم از منتسبین به مرحوم آقا، موضع گیری هایی که در جریانات مختلف احساس می کردم، خیلی برای من گران می آمد چطور افرادی که منصوب به آقا هستند و
در حالی که روش اونها 180 درجه درست بر ضد مرام مرحوم آقا و مکتب آقا و راه ایشان و مسیر و مرام ایشان. ما که از پشت کوه نیامدیم، ما تو همین منزل بودیم، مطالب رفقا همینطور مطالب ایشان را میشنیدیم، را برش ایشون را با وجود خود لمس میکردیم، مواضعی را که ایشون اتخاذ میکردن در وقایع مختلف ما این مواضع را مشاهده میکردیم. اینطور نبوده مسئله که خلاصه بخواهند دین خود را به دنیا بفروشند و برای مصالح دنیوی از مبانی دست بکشند و از اون راه دست بردارند برای حطام دنیوی و برای استمرار معاش و برای گذران چند روز این دنیای مجازی و به راه‌هایی برند که خدای نکرده مسئولیت تبعات اون راه‌ها و حرکت‌ها دامن خود اونها را بگیرد. این خیلی استرا مسئله مهم، یعنی مسئله حیاتی بود که ما اینها را میدیدیم و احساس میکردیم، واقعا مسئله را احساس میکردیم. حالا کل حال هر کسی وظیفه خودش را خودش تشخیص میده، ما که برای کسی تعیین و تصدیق نمیکنیم، ولیکن میگیم این مسیر مرحوم آقا نبوده و نیست و اون چرا که ما از ایشان یاد گرفتیم و تجربه ای که در زمان حیات ایشان داشتیم برخلاف این مرام بوده، برخلاف این مبنا بوده. در این گونه موارد انسان باید همیشه خدا را در نظر داشته باشد و قدمش قدم صدق باشه و اخلاص داشته باشه. خدا بهش نشون میده، مگر خدا بخل داره؟ اگر بخل داره خدا که یه هر کاری میخواد بکنه. اون کسی که میاد به این مسیری را انتخاب میکنه و بعد انسان با او صحبت میکنه و میذاره فرار میکنه، پس مثلا این صفا اخلاص نداره، اخلاص نداره، دروغ داره میده، خودش را میخواد به اخلاص بزنه، به صدق بزنه، یه اخلاص نداره. راه اخلاص و صفاوت روشن شفاف، هیچ چیزی شفاف تر از حقیقت و واقع نیست، هیچ چیزی مشخصی داره. بله، لذا همونطوری که عرض کردن در این مسائل و در این مطالب راه برای بزرگان و احتیاط و توقف و سکوت است که انسان کاری به کار این جریانات و مطالبی که اتفاق میفته نباید داشته باشه، اگر راه خودش بره بالاخره یه جوری میشه دیگه، بالاخره خسایا و مصائب یه کیفیتی در میاد دیگه. یه آدم که چرا بخواد یک نحوه عملی را در پیش بگیرد که خدای نکرده مسئولیتش دامنش را بگیرد؟ چرا موضعی را بخواد انتخاب بکند که فردا تو سرش بزنه ای کاش من این موضع را انتخاب نمی کردم؟
نه،
حداقل در این گونه موارد برفرض هم که میبایست یه موضع بگیره، خب طبق دستوری که داده شده امام صادق علیه السلام در احادیث متفاوت و متضافر حضرت میفرمایند که انما الامور ثلاثه، امر بین رشد و تبع و امر بین بین و شبهات و مرد داره و و من ترک شبهات نجات من حرمات و من ارتکب شبهات در عرب محرمات و حلک من حیث و لاله. حضرت می فرماید سه امر ما در پیش داریم، بعضی از این امور روشنه، مسئله روشن، وجودش روشنه، حصولش روشنه، وجوبش روشنه، خب قسمت مطابق. یه امری هم داریم که حرمتش روشنه، ظلمتش روشنه، کدورتش روشنه، نهیش روشنه، باید اجتناب کنه، باید اجتناب. یه اموری انسان مواجه میشه که نمیداند از این دست است یا از این دست است. این همون است که این فتنه ای در اینجا حضرت دستور میدهند، دستور میدهند که به یکی از دو طرف نرو، توقف کن، آیسا آنجا بود، نه این طرف رو بگیر نه اون طرف رو بگیر، ساکت سکوت کن. دستور حضرت دیگه ما مصادره، دستور حضرت هست که در اینجا توقف کنیم که حداقل اگر هم یه وقتی میباید انجام بدی، حالا تو ندادی، ولی دیگه اولا اون طرف که طرف هلاکته نگرفت، وایسا بی سر جا. شما وقتی که در یه جا میخواید احساس میکنید سر دوراهی راه دوراه، سر اون دوراهی وای میسید یا به یه طرف میرید، میگه وای نیستم، اقلا یکی میاد سر دورایی ازش برسم. حالا اگر من آمدم فرض کنید که قرعه انداختم یا مثلا فرض کنید که به یه طرف رفتم، لعلا این که اون راه راه هلاکت باشه، درندگان باشن، وحوش باشن، درندگان باشن، مهالک باشه، پرتگاه باشه، ولی حداقلش اگر اون راه نرفتی مقصد برسی، حداقل نمردی، سر جان بایستادی تا این که برای یک بیانه بیاد، یک دلیلی بیاد، یک چیزی بیاد به راه نشون بده. یه این مقدار دیگه این حکم عقل دیگه این مسئله رو به انسان میده در موارد شده دستور به توقف داره. لذا رفقا در مواردی که هست و مسائل و مطالبی که بهتر از ما هم میدونیم، این دستور بر توقف و سکوت و پرداختن به کار خود و مطالب را به اهلش واگذار کردن. دیگه عده‌ای هستن که این مسائل را پیگیری کنن و جلو ببرن دیگه، قضایا جلو ببرن. وقتی که ما از کم و کیف مطالب اطلاع نداریم و نمیدانیم که چه مطالبی هست و چه حوادثی هست و بواطن قضایا چگونه هست، دایی نداریم که بیاییم و خلاصه خودمون را به درد سر بیاندازیم و مطلبی بگیم و سخنی بگیم، حرفی بزنیم، جایی در منبر یه وقتی کنایه‌ای اشاره‌ای کرد، جایی در صحبتی مطلبی که لخره اون کسی که بخواهد از اون سوء استفاده بکنه سوء استفاده کنه، همون چرا که روش و مرام بوده اکنون انجام میده دادیم در این غیر از این مسائل جریان، همون روش رو ادامه میدیم و مطلب رو هم به خدا می سپریم که خدا خودش هر طور که به صلاح ما هست همون طور قضایا را به ما بفهماند، همون طور مسائل را به ما نشان بده، همون جور راه و مسیر ما را او خودش انتخاب بکند. بالاخره مسائل و جریانات خیلی پیچیده، مشکله، درکش مشکله، خیلی خلاصه مسائل زیاده، من زیاد نمی کنم که به همین راحتی ها بخواد انسان قضیه را حسم کنه و ببره و قطع بکنه و چه بکنه، احتیاج به خلاصه خیلی تفکرها داره، خیلی تأملها داره که این از عهده ما بر نمیاد. یعنی بنده خودم رو میگم، ما در اون حدی نیستیم که بتوانیم در حوادث مختلفی که مشاهده میکنیم اون چرا که واقع هست خیلی بلعیان در جلوی خودمون قرار بگذاریم و نسبت رو قضاوت بکنیم، قضاوتش رو به خدا واگذار میکنیم و خدا هم در این گونه موارد خلاصه این مسائل رو از ما میپذیره، یه به ما واگذار کردی و کار خودت راحت دادی و خلاصه میگو خدا چیکار کنی؟ این مقدار عقل و فهمی که به ما دادی نمیرسه. امام صادق هم برمودن خواه حتی که عقل نرسی بایی تا حالا خوب بعد اگر انسان در یک جا تشخیص میده و یقین پیدا میکنه خب طبق تدبیر باید در اونجا عمل کنه، ولی اگر یقین پیدا نمیکنه و مسائل مختلف اینجا هست دیگه در اونجا وظیفه ما طبق تدبیر بزرگان همین توقف و سکوت. خیلی غذایا پیچیده، خیلی رفقا هم میدونن در این زمانی که با مرحوم آقا بودن دیگه بالاخره اینقدر مطلب از ایشون شنیدن که دیگه نیازی به اضافه کردن ما نیست و این مقدار دیگه برای ما مسلمه، این مقدار یقین داریم، این مقدار یقین داریم که به این راحتی قضایا مسئله خلاصه نمیشه به همین راحتی انسان یک جهتی را اتخاذ کنه و وایسته و روش استقامت داشته باشه. این مقدار خب برای ما مسلمه. در بعضی از همین جریاناتی که سابق اتفاق افتاده بود، در بعضی از این جریانات من در همون زمانها خیلی کوچک بودم، طفل بودم، ولی مسائلی را که در اون موقع مشاهده می کردم خیلی الان برام کاملا واضحه و در همون موقع احساس می کردم اون جدیت و اون اهتمام و اون عرق دینی و اون همیتی را که واقعا یک مسلمان و یک شیعه چه برسه به این حالا عالم باشه، عقیه باشه، مجتهد باشه، نسبت به مکتب، نسبت به تشیع و نسبت به وظائفش احساس میکنه، من در مرحوم آقا میدیدم در همون زمان ها جریاناتی که من در زمان ها که 8 سالم بود اصطلاح بیشتر نبود، اون ارتباطات ایشون، اون سخنانشون، اون گرمای ایشون، گرمی و اون شدت و اون اهتمام و اون شبها صحبیداری هایی که بعضی ها شما خلاصه میدیدیم و افرادی که با ایشون میان میرن و اهتمام ایشون و جریان کار و اینا همه حکایت از یک نوع اعتماد و یک نوع وثوق، یک نوع اطمینان به اون مسیر و اون جریان و اون مقام. ما یه دفعه مشاهده میکنید که تمام اون اطمینان ها و تمام اون اعتماد ها و تمام اون عرق ها یک مرتبه تبدیل به مسائل دیگری میشه، تبدیل به عدالای دیگری، به مطالب دیگری. اونی که میفهمه جای حداد میفهمه رو ایشون میتونن تشخیص بدن. لذا وقتی که مرحوم ها در همون مسائل اون ایام مشرف شده بودن در کربلا، مطلبی را که آقای حداد ایشان برمی‌دارن این: آیا شما نسبت به کاری که انجام دادید یقین داشتید که پاتون رو جای واقع و اون جایی که حق هست واقع هست همون جا می‌دارید؟ به این نحوه به اصطلاح اون زمان که خب مرحوم آقا از اون ولی نبودن، اون زمان ایشون بر اساس همون ادراکی که کردن، بر اساس اون برداشتی که کردن، بر اساس اون وظیفه‌ای که تشخیص میدادن، بر اساس اون صفا و خلوص و صدقی که داشتم، خب این راه را و این مسیر رو انتخاب کردم. چون صدق هست در کار، چون خلوص هست در کار، چون صفا هست در کار، خدا میاد دست میگیره. یه عجیبه. خدا میاد دست میگیره. نشان میده. البته خب یه مطالبی هست که حالا بعدها شاید بنده بگم چطور این قضایا مسائل دیگه به نحوه دیگری شده. البته من در همانجا در آوردم این مطالب دیگر، ادامه استمرار این مسئله به دلایلی دیگه بسیار نشده بعد از همین دارده خواهی دوشن خواه آورد. خب همین مسئله و همین کیفیت در سایر افراد را ما مشاهده می کنیم، ولی می بینیم که اونها ادامه دادن، آدم های خوبی هم بودن، آدم های خوبی بودن، افراد خوبی بودن. مرحوم مطهری آدم خوبی بود، اهل نماز شب بود، اهل تهجد بود، با عرق بود، با همیت بود، با همیت دینی بود به اصطلاح ایشون. چی میشه که در همون زمان خب این نحو ارتباط بوده، ارتباط وسیق بوده؟ اون موقع منزل ایشون خیابون آبشار تهران بود. من یادمه که شبها از مسجد وقتی ایشون می آمدن خیلی از اوقات می آمدن خیابون آبشار اونجا. من کوچیک بودم، 7-8 سالم بود، اونجا یک ساعت دو ساعت می شستن صحبت می کردن، بعد می رفتن احمدی شبها به این قضیه این مسئله به اصطلاح می گذشت و فلان از مسجد که می خواستن بیان برن در منزل تابستان می کنن یا با کسان دیگه خدای جزایری بودن منزل ایشون بودن با هم می رفتن. افراد دیگه که الان هستن هنوزم حیات دارن، درست؟ ولی چه قضیه اتفاق می افته که مسائل مسیر عوض میشه؟ چیه؟ اولا اون دستش تو دست ولی خدا و با صفت میشه ولی خدا رفته، ولی یه روشن میشه. ولی افراد دیگه نه، دستشون تو دست ولی خدا نبوده و و لذا ما میبینیم این حرکت ادامه پیدا میکنه تا آخر، پیش مرحوم آقا هم که میان این وعوع مال اون اینطوری که باید و شاید نمیان بدا نتیجه چی میشه؟ من به مرحوم آقا گفتم که ایشون که خواستم برم در پاریس آیا از شما اجازه گرفتم؟ گفتم نه خیر، ایشان از من اجازه نگرفتم. من با آقا اینو گفتم، گفتم که آقا اگر یه قضیه در تمام مدت عمر برای یک نفر اتفاق بیفته که در اون یک قضیه باید به استاد مراجعه کنه، مگه غیر از این قضیه؟ بله، اگه فقط یه قضیه همین دیگه، یعنی این جریان چطور یه همچین مسئله اتفاق میفته؟ ایشون فرمودن ایشون از 10 تا 1/10 رو به ما داده بود، 9/10 رو برای خودش نگرده. چیکار میشه کرد؟ با این وقت این ولی خدا چی کار میتونه بکنه؟ در این حال دیدید دیگه، خوندید دیگه، من که دیگه مسائل واس کردم دیگه در این کتاب جلد دوم، خیلی در اون مطالب احتیاج به تأمل و دقت داره مسائل دیگه. در این حال از هر فرصتی کنایه اشاره ایها برای رسوندن مطلب چون استفاده می کردن و به کار می گرفتن، بلکه یه جرقه ای بخوره بعد من هم که اونجا نشدم نه خیر آقا نه دهم غلط بذاره اقلا حالا 4/10 و 6 بود، 5/5 بود، فلان 50/1 وقتی که 90% این طرف غلبه داره نمیذاره اون طرف بخوره، نمیذاره اون حرف بشینه و عوض کنه فکر و قلب و اینها رو عوض کنه. خب نتیجهش همینه دیگه، نتیجهش همین مسائلیست که خب هست و پیش آمد و پیش آهد آمد و همین دیگه، دیگه همین مطالبی که خب استدلال. اما اونها نه، اون در همون وقت که این کارها رو انجام میداد خب این صفا داشت، صد داشت، این چه بود؟ دستگیری هم شد دیگه، دستگیری شد. اینجا میگن بیا اینجا خودشون فرمات میزنن، خودشون فرمات میزنن و دیگه جلوتر از او نه اون شخص دیگه میتونه بره و نه دیگه اصلا جای رفتن داره، یعنی هر دوش، یعنی هم قضیه روشن میشه و هم دیگه اصلا شرایطی هست که نمیشه رفت، جای برای ادامه مسیر دیگه بذار. خیلی ما باید واقعا خدا رو شکر کنیم، خیلی باید خدا رو شکر کنیم، این نعمت رو خدا به ما داده و بزرگان به ما نشون دادن، راه رو به ما نشون دادن، مسیر رو برای ما مشخص کردن و برای همچنین مواقعی اونها اون زحمات را کشیدند و تا اینکه ما بتونیم ببینیم که چه میکنیم، چی میگیم، حرف اون چیه، برنامه اون چیه، راه اون چیه، وضعیت اون چیه، اونها واقعا از منت های الهی که اون اولیاء خدا بر گردن ما دارن و اگر اون راه بر روش اونها نبود الان معلوم نبود که ما هر کدوممون کجا بودیم، یا این وری بودیم یا هوا بودیم، عزیزم چه بالاخره
با هزار مسئولیت و طبعاتی که دامن آدم را میگیره خیلی مسائل هست فرصت های دیگه مناسبت های دیگه پیدا میشه موقعیتش دور بشه پیدا بشه از روزه ها عرض می کنیم از این نعمتی نعمت را نمی توانیم ما شکر بگذاریم نمی کنیم شکر بگذاریم خداوند در این موقعیت های بسیار خطیر و حساس که از هر طرف فتنه ها رو آورده چطور کلمات این اولیاء خدا مثل چراغ در قبال ما و مقابل ما قرار گرفت